بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 27 آذر 1402.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، اینا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یده حاجاتنا یا وجه عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات و درود بر سه شنبه هم عرض کردم، دوباره این مطلب رو عرض میکنم که بحث تقسیمات و مبحث ما به اینجا رسید که گفتیم دلیل مشترک یا محرز یا غیر محرز، محرز یا شرعی است یا بفرمایی عقلی، شرعی یا لفظی که در لفظی و غیر لفظی ما سه بحث داشتیم. بس اول تهدید دلالت صدور، بحث دوم اثبات صدور و بحث سوم حجیت دلالت. خب ما به حمدالله در مورد دلیل شرعی، دلیل محرز شرعی لفظی و غیر لفظی تهدید دلالتش رو صحبت کردیم، ماده هم، صیغه هم، فعل معصوم هم، همه اینها صحبت شد. اما بحث برای در رابطه با اثبات صدوره. خب آیا این دلیلی که ماده امر در او به کار رفته، مطلق در او به کار رفته، زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام سل صلات الظهر، خب آیا این دلیل اصلا صادر شده است یا صادر نشده است؟ راهی داریم که ثابت بکنیم این دلیل صادر شده یا صادر نشده؟ بدم عرض کردیم که آقای صدر یه تعبیری داره، اثبات صغرای دلیل، که این رو هم فکر کنم توضیح دادم، که عرض کردم که هازا صدر من الشارع و کل ما صدر من الشارع، بفهمید؟ حجتون فهازا
حجتون.
خب ما در این هستیم که هازا صدر من الشارع، میتونیم آیا صادر شده است از شارع یا صادر نشده است. مرحوم آقای صدر فرمودن که ما در بحث اثبات صدور، چه نسبت به صدور دلیل شرعی لفظی و چه نسبت به صدور دلیل شرعی غیر لفظی، دو راه داریم که ثابت کنیم این دلیل از ناحیه شارع صادر شده است یا صادر نشده. راه اول راه اثبات و احراز وجدانی بود، یعنی یه طرقی هست که ما واسطه این طرق یقین میکنیم و احراز میکنیم که حاضر دلیل صادر من شده. اما راه دوم راه احراز تعبدی است، یعنی ما طریقی رو بیان میکنیم که شما واسطه اون طریق جناب آقای طلابگی یقینه به صدور اون دلیل پیدا نمیکنید، اما زنی که از ناحیه شارع حجت شده باشد را به صدور اون دلیل پیدا میکنید. خب لذا بحث از اثبات صدور دلیل شرعی در دو مقام واقع میشود، مقام اول طرق وجدانی و مقام دوم طریق تعبدی. اما مقام اول مربوط به طرق و راههایی است که اشخاص غیر معاصر با معصوم علیه السلام به واسطه آن طرق یقین به صدور دلیل از ناحیه شارع پیدا میکنن. رفقای من، اگر ما معاصر و همراه با معصوم علیه السلام بودیم، خب از راه مشاهده، از راه سماع میتونستیم به صدور دلیل شرعی یقین پیدا بکنیم. خب حضرت در روی منبر نشستن و میفرمان که صلات الجمعه واجبتون، ما حضرت رو میبینیم، سماع پیدا میکنیم، خب میفهمیم که این دلیل یقیناً از حضرت صادر شده است. اما ما متاسفانه از معاصرت با معصومین علیه السلام محرومیم، نمیتونیم از راه سماع و مشاهده یقین به صدور دلیل پیدا بکنیم. سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا در این زمان، در این زمان که ما غیر معاصر با معصومین علیه السلام هستیم، راهی وجود داره که یقین به صدور دلیل شرعی پیدا بکنیم یا وجود نداره؟ مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه می فهمن که راه های علم یقین نسبت به صدور دلیل شرعی در زمان ما حصری نداره. شما هر کسی میتونه به هر طریقی علم به صدور دلیل شرعی از ناحیه معصوم علیه السلام پیدا بکنه. یه عده میتونن به واسطه نقل‌های تاریخی یقین پیدا بکنن که فلان دلیل از معصوم صادر شده. یه عده میتونن به واسطه رمل و جفر و چه میدونم این جور چیزا، استرلاب و این جور چیزا یقین پیدا بکنن که فلان دلیل از معصوم صادر شده. یه عده میتونن به واسطه شهود یقین پیدا بکنن که این دلیل از معصوم صادر شده. منتها مرحوم شهید صدر میفرمان که سه راه و سه طریق اصلی وجود داره که ممکنه که ما بتوانیم به واسطه اونها چیکار کنیم رفقای من، ثابت کنیم که فلان دلیل از معصوم صادر شده. راه اول راه خبرهای حسی است، یعنی به واسطه این خبرهای حسی که متعدد از افراد صادر می شود ما میتونیم یقین پیدا کنیم که فلان دلیل از ناحیه معصوم صادر شده. افراد متعددی دارن خبر میدن آقای عابدین عزیزم که وجود مقدس نبی مکرم اسلام در روز قدیر فرمودن که من کنت مولا فهازا علیون مولا، من واله فقط والا و من عاده فقط عادا، اللهم ونصر من نصره وخذل من خذل. خب ما از افراد متعددی که دارن این خبر رو حسن نقل کنن، حسن نقل کنن یعنی شنیدند حس کردن، حس با قوای حواس میاد دیگه، مراد از خبر حسی یعنی با حواس پنجگانه شون یکی از حواس پنجگانه شنیدن دریافت کردن و اون رو دارن نقل میکنن. البته حالا من داخل پرانتزم میگم این مثالی که من زدم، من کنت مولا فاز و علی مولا، این مثال درست برای مبحث ما نیست، چون بحث ما در رابطه با دلیل شرعیه. دلیل شرعی اون دلیلی بود که دلالت میکرد بر حکم شرعی. حالا فقط برای تقریب ذهن این مثال رو زدم. فرض کنید که آقا
متوفی شرعی وجود
پذیرش بر این حکم عقلیه، اطیع الله و اطیع الرسول، میگن حکم عقلی حکم شرعی نیست. میگن اینها این اللهم وال من والا و عاد من عاد، میگن ارشاد به حکم عقله، واجبه که ما اطاعت کنیم از رسول، از جانشین رسول. ارشاد میدن. آره برای همین این را عرض کردم. حالا فرض بکنید که حضرات فهمدن صلات الجمعه واجبتون یا صل صلات الجمعه و این به طور متعدد برای ما نقل شده که این میشود مثال برای مبحث ما. راه دوم که ما میتوانیم به واسطه اون یقین به صدور حکم شرعی پیدا کنیم، خبرهای حدسی فراوانی است که برای ما نقل شده. مثل اینکه افراد زیادی از فقها خبر میدن که وضو گرفتن در ظرف طلا موجب بطلانه. خب این خبر فقها خبر حدسیه، یعنی اونها به واسطه اجتهاد و به واسطه قوه فقاهت خودشون به استنباط این حکم رسیدن و این حکم رو حدس زدن، حدس معتبر. منتها ما به واسطه این حکمی که تمامی فقها اجماعاً بیان میکنند یقین میکنیم که حتما دلیلی پشت اون بوده، دلیلی از ناحیه معصوم صادر شده که فقها همچین حرفی میزنن. فرضمون هم بر اینه که بالاخره فقهای ما انسانهای عادلی هستن، پرهیز از کذب دارن، نمیخوان بدعت ایجاد بکنن. خب این افراد بزرگانی مثل شیخ طوسی، بحرالعلوم، چه میدونم ابن عقیل، ابن جنید، این بزرگان وقتی تمامی اینها دارن این حرف رو میزنن مشخص بوده که یک دلیلی بوده که این حرف رو زدن. پس ما واسه فتوای فقها چی رو کشف کردیم؟ فتوای تمامی فقها کشف کردیم که یک دلیلی صادر شده از ناحیه معصوم که همچین فرمایشی داشتن، همچین حکمی استفاده بود. ما راه سومی که ما باسته اون یقین پیدا میکنیم بر صدور حکم شرعی این است که آقای صدر میفرمان ما بر اساس کشف معلول از علت دلیل شرعی رو کشف میکنیم. مثال این مبحث بنابر نظر آقای صدر مثال سیره متشرع است. ایشون میفرمان که وقتی ما میبینیم متشرعه دارن کاری رو میکنن که این کارم موافق طبع اوغلایشون نیست، یه کاری میکنن که موافق طبع اوغلایشون نیست، خب از رفتار اینها داریم کشف میکنیم آقای یک کلام عزیز، حتما امام اونها و بزرگ اونها به اونها امر کرده که دارن این کار رو میکنن. مثلا فرض کنیم که میبینیم متشرع برای شستن دست راست خودشون ابتدا آب رو با دست راست پر میکنند، دست خودشون رو با آب پر میکنند، میریزن تو دست چپ و بعد دست راست رو بفرمایید میشورن. خب این کار موافق طبع عقلایی نیست دیگه، اول با این پرتون بریز. یا میبینیم متشرع مثلا در بین و طول و عین نمیخوابه، با اینکه موافق طبع عقلایشون نیست، بعد طبع عقلایشون موافقش چیه؟ اینکه بخوابن. یا میبینیم که اول یا آخر غذا چیکار میکنه؟ آقا نمک میخورن. خب ما از این کشف میکنیم که حتما امام اونها و بزرگ اونها یک چیزی به اینها گفته که دارن اینا این کار رو میکنن. خب این یعنی کشف از دلیلیه، یعنی امام یه چیزی گفته صادر شده دلیلی. لذا راه هایی که ما میتوانیم به واسطه اونها کشف کنیم، ماهی غیر معاصر میتونیم به واسطه اونها کشف کنیم که فلان دلیل از ناحیه معصوم علیه السلام صادر شده، به قول آیسد حسبی ندارد، ولی این سراح سراح اصلی است، این سراح سراح مطرح شده. اما ما راه اول رو بررسی میکنیم. راه اولی که به واسطه اون یقین پیدا میکردیم خبرهای حسی فراوان بود که اسم دیگر این راه نامیده شده است به خبر متواتر. ما بحث خبر متواتر رو در ضمن چند مطلب بیان می‌کنیم. رفقا فقط حواستون باشه که ما در صدد این هستیم که آیا خبر متواتر میتواند برای ما غیر معاصر ثابت کند که دلیل صادر شده یا نه. میتواند یعنی میتواند برای ما یقین رو حاصل کنه. ما فقط در مورد چی هستیم؟ اثبات صدور. از هیچ چیز دیگه بحث نمی کنیم. آیا خبر متواتر توان این رو دارد یا توان این رو ندارد؟ مطلب اول در رابطه با تعریف خبر متواتری که خود مرحوم شهید صدر فرمودن که خبر متواتر یعنی تعدادی از خبرهای حسی که ما به واسطه اونها یقین به صدور حکم شرعی از ناحیه معصوم علیه السلام پیدا می‌کنیم. مطلب اول تمام. مطلب دوم در رابطه با این است که چطور می شود که ما به واسطه این اخبار متعدد یقین به صدور پیدا میکنیم؟ کیفیت حصول یقین به واسطه این اخبار متعدد و اخبار متواتر به چه نحو است؟ من قبل از این که جواب این سوال رو عرض بکنم یه نکته رو میخوام محضرتون تعریف کنم. اون نکته اینه که رفقا من مرحوم شهید صدر کتابی دارن به نام اصول منطقی للاستخراج. در این کتابشون راه یقین پیدا کردن به واسطه تواتر، اجماع و سیره متشرع و امثالهم رو بر اساس طریق حساب احتمالات میدونه. یعنی ایشون قائل است که این راه یعنی حساب احتمالات برای ما قطع موضوعی می آورد. قطع موضوعی. قطع موضوعی اون قطعی نیست که در موضوع دلیل خود قطع و علم و یقین عقص شده. قطع موضوعی یک اصطلاحی است که از جانب شهید صدر وضع شده، چون قطع رو به یک حیث به قطع ذاتی و قطع موضوعی تقسیم میکنه. قطع ذاتی یعنی قطعی که ناشی از اون حالات روانی انسانه، مثل قطع قطع، ولی قطع موضوعی نه، اون قطعی که ناشی از حالات روانی خاص انسان نیست، بلکه قطعی که از طرق عادی به دست میاد. فقط تنها نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا به شما توجه بزنم،
قطع نوعی دیگه،
حالا انشالله میرسیم در حلقه ثالثه که چه فرقی داره با قطع نوعی، چرا اصلا آقای سر این رو مطرح کردن، انشالله میرسیم. فقط من می‌خواستم این نکته رو بهتون توجه بدم که اگر یادتون باشه قضایای بدیهی و یقین‌های اولی به شش قسم تقسیم شد در منطق مزفر: اولیات، فطریات، متواترات و سه تای دیگه هم بود که الان مهم نیست. مرحوم شهید صدر قضایای بدیهیه رو تنها فطریات و متواترات می‌دونه، تنها فطریات و متواترات می‌دونه. ایشون برخلاف عمده اصولیون و عمده مناطق قائلن که فقط همین دو قضیه هستن که به تعبیرشون از قضایای قبلی هستن نه از قضایای بعدی، از قضایای قبلی، یعنی همین از قضایای بدیهی، از قضایای بدیهی اصلا. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم رفقای من، اگر یادتون باشه آقای مظفر و عمده اصولیون خبر متواتر رو چه خبری تعریف میکردن؟ گفتن که تعداد کثیری خبر بدن که امتناع بر کذب داشته باشن، درسته؟ ولی آقای سر اینطور تعریف امتناع داشته باشین که تبانی کرده باشن بر چیز، درسته؟ آره امتناع بر این داریم، درسته؟ ولی آقای سر اینطور تعریف نمی کنه. اونها متواترات رو بردن ذیل قضایای اولیه، ولی آقای سعد متواترات رو جز قضایای اولیه نمیدونه، فقط فطریات و اولیات جز یقینهای اولی هستند. لذا باید توجه داشته باشیم که مرحوم شهید
فطریات
اولیات و فطریات و اولیات رو آقای سعد از
فطریات و متواترات،
اگر گفتم سربلستان کردم، آقای سعد فقط فطریات و اولیات رو از یقین ها قضایای قبلی میدونه برخلاف متواتر، لذا تعریفش از خبر متواتر تعریف متفاوتی شد ان شاء الله.
اولیات نیست، قبلی ها نیست،
نه جز قبلی است، جز بعدی است. لذا آقای سعد خبر متواتر رو متفاوت تعریف میکنه و امتناعش رو امتناع عقلی نمیدونه، برخلاف ها، برخلاف اصولیون مشهور که میگفتن اصلا امتناع داره توانی کنن بر کسب. امتناع اونها منظورشون چی بود؟ امتناع عقلی بود دیگه. ولی اینجا حاصل امتناع عقلی نمیدونه، از قضای یقین اولی نمیدونه. انشاءالله بحث حساب احتمالات و اینکه مناطق متواتره رو چطور تعریف میکنن، حساب احتمالات چیست، آیا درسته یا نه، در حلقه ثالثه آیست در ابتدای همین بس به طور مفصل وارد شده. برای همین من دیگه وارد نشدم، میخواستم حرف منطقی ها رو بگم که اونا چی میگن، آیست در مقابل اونها چی میگه، دیگه نگفتم. انشاءالله در حلقه ثالثه به این خواهیم رسید. کسانی که میخوان پیش مطالعه کنن در اول همین بحث در حلقه ثالثه اونجا آیسا به طور
خیلی بونگ میگه 70 درصد، بعد
تا
میاد میشه
30 درصد. حالا انشاءالله توضیح میدیم که چطور میشه. ببین اصلا هر کار سر چیه،
ریاضی دبیرستانم الان خوب نخوندم،
حالا برسیم خوب
شد کسر، هر چی بزرگتر بشه
کسر ضعیف‌تر میشه، یعنی هر چی بریم.
من متوجهم که چه اتفاقی میفته، ولی چه سعد چی میگه.
حالا اینکه آقای سعد مرادش از یقینه در اینجا چی، الان توضیح میدم. رفقای من مرحوم شهید سر میفرمان که کیفیت یقین پیدا کردن ما به واسطه این اخبار حسی متعدد که بهش میگیم اخبار متواتر بر اساس طریق حساب احتمالات است، متعدد آقای شرافت در بحوس، در حلقات، در چه ثانیه چه ساعت از این طریق های سرد استفاده میکنه، متعدد متعدد. و حتی به شما میکنم در کلام، در کلام یعنی کسانی که در مقابل شبهات سروش مصطفی ملکیان اینها نسبت به قیامت و معاد و اینها می ایستن و جواب میدن، آیسر یه طریقی گذاشتن در جلوی اونها بر اساس طریق حساب احتمال بود. یعنی والا هیچ برهان، هر برهان عقلی بر وجود معاد به واسطه شبهات سروش و مصطفی ملکیان زیر سوال میره، هر برهان عقلی. لذا آیسر یک راهی رو در همون اساس منطقی للاستقرار راهی رو گذاشته به نام راه حساب احتمال، که حالا توضیح میدم انشاءالله در ضمن خلال بحث.
خودم مشکولم معمولا استفاده میکنم،
استفاده میکنن
دفع ضرر محتمل.
نه اون یه چیز دیگه هست،
اونم همین اتفاقان مثال همینجوری میزنه آقای مصباح، هم
اون یه چیز دیگه، آقای مصباح حساب احتمالاتی نیست،
حساب احتمالات نمیگم که هر چی ضرر بزرگتر باشه
اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، دفع ضرر محتمل و ما مقدار محتمل رو بسنجیم ولو احتمال پایین باشه اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. این بحث حساب احتمالاته که حالا فکر کنم شما در مباحث ریاضی دیپلم و اینها بود، حالا عنوان حساب احتمالات نبود ولی تو
احتمالات،
ولی تو بحث ریاضی یه سری همچین
مباحث.
خب رفقای من، ما کیفیت یقین پیدا کردن به واسطه تواتر از طریق حساب احتمالات رو به دو بیان عرض می‌کنیم، بیان اول بیان عرفی و غیر فنی، بیان دوم بیان فنی. بیان اول اینه که مرحوم شهید سر می‌فرمان که هر خبر حسی دو احتمال درش مطرحه، یا این خبر آیه یک کلام موافق با واقع یا این خبر مخالف با واقع. اگر موافق با واقع باشه خب صادق است و نعم المطلوب، برای ما صدور این دلیل ثابت می شود. اما اگر مخالف با واقع باشد، مخالفت با واقع یا ناشی از این است که این مخبر و این راوی خطا کرده، یا ناشی از این است که این مخبر یا راوی تعمد بر کذب داشته، خطا نکرده، تعمد بر کذب داشته و به خاطر مصلحتی که قرار بوده به او برسه دروغ گفته. فرق خطا با کذب چیه؟ یک کلام. فرق خطا با کذب اینه که در خطا طرف قصد داشته واقع رو به تو برسونه، قصد داشته خلاف واقع، ولی به جهاتی حالا کندی ذهن، فراموشی، اون رو به تو نتونسته واقع رو برسونه. اما در کذب نه، او از قصد و از روی تعمد میخواسته که واقع رو به تو نرسونه. مرحوم شیخ میفرمان که هر چقدر تعداد خبرهای حسی در رابطه با موضوع واحد زیاد بشه، احتمال مخالف واقع بودن آن چه از جهت بگو کذب و چه از جهت خطا چی میشه آقا؟ پایین تر میاد. و به قدری این احتمال مخالف واقع بودن به قدری پایین میاد که دیگر قابل اعتنا نیست. مثلا زید اومد خبر داد به شما که آقا عمرو مرد. خب در اینجا ما احتمال این که زید خطا کرده باشه، احتمال این که دروغ بگر رو، احتمال رو میدیم. خالد هم میاد میگه که آقا عمرو مرد، احتمال این که خالدم خطا و دروغ گفته باشن میدیم. منتها میگیم آقا این که هر دوی اینها دروغ بگن درست محتمله، اما احتمالش پایین تره. حالا فرض کنید 100 نفر میان به شما، 100 نفر از افراد مختلف میان به شما خبر میدن که فلانی مرد. خب بله شما احتمال میدید که همه اینها دروغ بگن یا خطا بکنن، ولی این احتمال بسیار احتمال پایین نیست.
چون الان مثلا فرض کنید که یه شورای کارهای مجلسی تصمیم میگیرن، یا میبینید مثلا 500 تا کارهای خبری میگیرن.
بله.
طبق این معادله ما اونجا باید دقیق کنیم در اینکه مطمئن باشیم.
حالا در ادامه این بیان فنی رو بگم، بعد میرسیم که آیا این حساب احتمالات آیا نسبت به این مثلا اخبار امروزی اینها میشه، یعنی وجدان انسان این کار رو میکنه، یا این حساب احتمالات رو محدود کنیم به احکام شرعی. فعلا بحث ما روی دلیل شرعیه.
اما موقع ما تو یعنی ممکنه بوده باشه،
ممکنه بوده باشه
حکمت الکف اینجوری همان کرده باشه،
ممکنه بوده باشه. حالا
100 نفر یه چیزی شده،
حالا اینا رو چی میکنیم؟ حالا اینا رو میخوایم ببینیم که آیا واقعا همچین احتمالاتی داده میشه یا نه. این مثالایی که میزنم رو دقت بفهمید. اما
این
زیل بحث اثبات صدور
میرم.
خود
این تواتر
گفتین
سه تا بحث داره.
بله دیگه، یکی از راه‌های اثبات صدور تواتره.
تواتر گفتین بحث اولش تعریف
بشه، درسته؟ آره. این مطلب دومه. این مطلب دوم که کیفیت یقین پیدا کردن به واسطه تواتر. اما بیان فنی رفقای من، فرض کنید که 10 نفر دقت بفرمایید، یکم ریاضی کار کنید. 10 نفر خبر دادند که امام صادق علیه السلام فرموده است که صلات الجمعه واجبه. ما در اینجا میتونیم احتمال کذب هر کدام از این افراد رو در قالب یک کسر از رقم یقین حساب کنیم و تمامی این ارقام مکسوره، ارقام کسری رو در هم ضرب کنیم، احتمال کذبی که از این ضربها، حاصل این ضربها به دست میاد به قدری رفقای من این احتمال کذب پایینه که دیگه ذهن انسان به قول آیه در حلقه ثالثه و حتی در اینجا ذهن انسان به طوری خلق شده که دیگه به اون احتمالات پایین و احتمالات بسیار جزئی اعتنا نمی کنه و معاملهی که با اونها میکنه معامله یقین است. مثلا رفقای من، ما رقم یقین و عدد یقین رو 1 یا همون 100% حساب میکنیم و احتمال کذب رو هم نصف این رقم، یعنی 50% حساب میکنیم، 1/2. وقتی زراره با این فرض رو، وقتی زراره خبر میده که صلات الجمعه واجبتون، ما در اینجا یک دوم یا همون 50% احتمال کذب خبر زراره رو میدیم. وقتی محمد ابن مسلم هم همون خبر رو بیان میکنه، ما نسبت به خبر محمد ابن مسلم هم همون 1/2 و 50% که احتمال کذب باشه رو میدیم. در اینجا وقتی ما این دو کذب و این دو احتمال کذب که 1/2 باشه رو در هم ضرب کنیم، مجموعا میشه 1/4. یعنی ما 25% از این اخبار احتمال کذب میدهیم. اگر همین خبر رو علاوه بر زراره و محمد ابن مسلم، ابو بصیر لیث بختری، اینی که میگم ابو بصیر، خب 6-7 نفره، اون کسی که روایتش معتبره و بیان شده که اگر اون نبود لولا هاولا لندرست آثار النبوه، حضرات تصدیق کردن که ابو بصیر لیث بختری، اگر او هم نقل کنه، ما نسبت به او هم، نسبت به خبر او هم 1/2 یا همون 50% احتمال کذب میدیم. حالا اگر این 1/2 رو در احتمال کذب اون دو خبر قبلی که 1/4 باشه ضرب کنیم، عدد به دست اومده میشه 1/8. 1/8 یعنی 12% احتمال کذب میدیم. 12 خورده‌ای، حالا من روندش کردم، 12.5 احتمال کذب میدیم. اگر همین خبر رو علاوه بر زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، حماد ابن عیسی هم نقل میکرد، باز هم 50% نسبت به خبر حماد احتمال کذب میدیم. اگر اون 1/8 احتمال کذب که حاصل از ضرب احتمال کذب‌های قبلی است، در این 1/2 ضرب کنیم میشه 1/16. 1/16 یعنی 6.5% ما از این اخبار چهارگانه احتمال کذب میدیم. اگر همین خبر رو علاوه بر این 4 نفر معاویه اجلی هم نقل میکرد، باز هم نسبت به او احتمال کذب میدیم. اون 1/16 رو ضرب در 1/2 احتمال کذب جناب آقای معاویه میکنیم، میشه 1/32. 1/32 همون 3% احتمال کذبه. رفقای من، فرض بفرمایید که تعداد این مخبرین به قدری زیاد بشه، در مورد همون خبری که موضوع واحد است زیاد میشه، انقدر این احتمال کذب ناچیز میشه، انقدر مثلا فرض کن 20 نفر نقل کنن، میشه 1/2 به توان 20. 1/2 به توان 20 یه عدد وحشتناکیه. 1/2 به توان 20 یعنی 2 رو 20 بار باید در هم ضرب کنی. 1/2 به توان 20، حالا اگه 20 نفر نقل کنن، خب انقدر اون رقم احتمال کذب پایین میاد رفقای من، که ما دیگر عملا ذهن انسان، به قول آیه سب، ذهن انسان طور خلق شده که اصلا اعتنا نمی کنه. نسبت به خطا هم این نسبت به بررسی احتمال کذب بود، گفتیم مخالف با واقع بودن یا ناشی از تعمد بر کذب است یا ناشی از خطا، نسبت به خطا هم همین بیانات میاد. 1/2 نسبت به خبر زراره احتمال خطا میدیم، نسبت به ابو بصیر هم 1/2، نسبت به اون یکی 1/2، 1/2، 1/2، همه اینها رو ضرب کنیم، فرض بفرمایید بشه 1 مثلا 128، 1/256. خب این رو بخواید شما احتمالش رو حساب کنیم، مثلا میشه مثلا منفی نیم، کمتر از درصد میشه، چند صدم درصد احتمال کذب شما میدید، خب احتمال خطا ببخشید میدید. خب نسبت به همونطور که احتمال کذب این بیانات مطرح بود، نسبت به احتمال خطا مطرحه. من یه نکته هم عرض بکنم، خود مرحوم آقای صدر این نکته رو دیدم در کتاب فرمودن، و اون نکته اینه که رفقای من، علاوه بر این که تعداد و کمیت مخبرین روی پایین اومدن احتمال خطا و احتمال کذب تأثیر میذاره، یه چیز دیگه هم تأثیر میذاره، عاملی به نام عامل کیفی هم روی پایین اومدن احتمال کذب و خطا تأثیر میذاره. رفقای من، 50% احتمال کذب دادن برای کسی است که ما هیچ آشناییتی نسبت به او نداریم، و الا زراره، معاویه اجلی، ابو بصیر، کذا و کذا، اینا که احتمال کذب و خطاشون که بسیار پایین تره دیگه، اصلا 1/2 آقای شیر روی ما احتمال. شما فرض کنید که آقای بهجت بیاد خبری نقل کنه برای شما، چند درصد احتمال کذب میدی؟ چند درصد احتمال خطا؟ احتمال کذب که اصلا فکر نکنم که کسی بده. احتمال خطا هم زیر 1%. فرض کنید که رهبری یک قضیه نقد کنه، اگه به آقای سید بدیم که اصلا هیچی، حالا فرض کنید که مثلا به آقای آبینی بدیم، احتمال کسبی اصلا نمیدیم، احتمال خطا هم زیر نیم درصد. نه
قضا به درستی آقای سرج میفرمایند که شما فقط عامل کمی رو حساب نکنید، عاملی که ما دیگه نسبت به زراره که 50% احتمال کذب که نمیدیم، 1%، حالا 1% مثلا میگیم، بله شاید احتمال خطا مثلا 10% بدیم، ولی یه 50% نمیدیم رفقای من. یا نسبت به ابوبصیر، محمد ابن مسلم، حماد، اینا از فقهای شیعه بودن، اینها که دیگه نسبت 50% مثلا فرض کنید که آقای بهشت یه خبری بده شما 50% احتمال کذب بدید، مقایسه اینها اینطوری میشه. یعنی اگه بخوام حالا چی بگم، مثلا به تشبیه بگم، نمیدونم نگمی بگم، بالاخره همچین احتمالی که ما نسبت به اخبار این آقایون که میدونیم بالاخره عدالت اینها برای مصابش، حالا اون افراد مثل زراره و اینها که حضرت فرمود بشر المخبتین بالجنه، مخبتین رو به جنت بشارت بده، که بعد حضرت فرمود زراره، ابوبصیر، معاویه، اجلی، خب مخبتین 50% احتمال کذب باشه، اصلا 50% احتمال کذب بده، ولی این احتمالات انقدر
50%
انقدر پایین میاد که حالا تو فرض کن 1% احتمال کذب بده، چقدر اون احتمال ناچیز میشه؟ احتمال میماند، ولی احتمالی بسیار ناچیز که اصلا ذهن انسان به او اعتنا نمیکنه. مطلب به خاطر این که
کس در
هم زدید ما برای این که درصد سنجی کنیم نسبت به یک احتمالی، درصد یک احتمال رو بسنجیم، باید کسر رو با هم ضرب کنیم که مقدار احتمال از اون کسر به دست اومده نسبت به یقین حاصل بشه. یعنی حالا منم فهمتی چی گفتم یا نه؟ آره این مواس ریاضیه دیگه، یعنی کسر رو بعد مثلا ما ببین فرض کن 1/4 داریم احتمال کذب میدیم، خب از اون طرف 3/4 داریم احتمال صدق میدیم، درسته؟ وقتی شما میخوای حالا درصد سنجی بکنی، بعد این احتمالاتی که در مسئله به طریق کسر به دست اومده رو، یعنی روالش اینه دیگه، روالش اینه که ضرب بشه، بعد اون مخرج به دست اومده تقسیم بر صد بشه، درصدی که حاصل میشه به دست میاد.
درصدگیری
همینطوری میگه، یعنی مخرج رو تقسیم بر اون صد میکنن، بعد همین دیگه، مثلا شما نگاه کنید 100 رو تقسیم بر 2 کنید میشه 50 درصد.
100 رو لحظه شما میذارید تو 100 میذارید که 100 میذارید.
چی بهش میگفتن؟ تناسب، جدول تناسب
میگفتن. 4 تایی بود دیگه.
آره دیگه. حالا از این راهش اینه، راه ریاضیش اینه. حالا اینکه چرا ضرب میکنن اون دیگه، این مسئله ریاضی باید باشه که باید بریم از ریاضیدان ها بپرسیم که چرا به دست میاد. ولی
جمع بکنی از اون طرف هم باید صفر رو جمع کنی.
حالا باشه، این مطلب رو با هم صحبت میکنیم. آیه سر در اصول منطق علل استقرار اینها رو مفصل توضیح داده، مفصل. به نظرم یادم میاد که یه تابستونی 30-40 صفحه داشتم این کتاب رو مطالعه میکردم، بیشتر از 50-60 صفحه این مطالب توضیح داده بود. این مطالب هم که داشت توضیح میداد از ریاضی داشت توضیح میداد، میگفت آره ریاضی اینطوریه، یعنی مسئله ریاضیش اینطوریه، نه که پشتوانه علمی و برهانی و چی داشته، نه نرم ریاضیش اینه، نرم راه ریاضیش اینه که حالا خواهیم رسید. اما مطلب سوم در رابطه با اقسام تواتر، در رابطه با اقسام تواتر رو فهم من، تواتر یا تواتر معنوی است یا تواتر لفظی است یا تواتر اجمالی، تعریفی که مرحوم شهید سر از تواتر اجمالی دارن برخلاف تعریفی است که مؤسس این بیان، مؤسس تواتر اجمالی که کی باشه؟ مرحوم آخوند، برخلاف اون تعریفی است که ایشون ارائه دادن. انشالله فردا خواهیم رسید یه مقدار متن بخونیم ببینیم چی میشه. آیا یک سوال بپرسم رفقا من، آیا من یقین به معنای باسته این راهی که مرحوم آقای سعد بیان کردن، حساب احتمالات که مطلب دوم بود و کیفیت یقین پیدا کردن بود، ما یقین به معنای این که هیچ لا یشوبه از شک، اون یقین رو پیدا کردیم؟
نه
ما اون یقین رو پیدا نکردیم. ما
ما بر اساس حساب احتمالات باز هم احتمال میدهیم، ولی اون احتمال به قدری ضعیف است که به قول آقای سعد ذهن انسان به اون احتمالات پایین
فرق منطق فاسد منطق ارسطویی
منطق چی؟
منطق جدید. منطق جدید اصلا نوع یقین این 100% و این نوع عدم یقین
یعنی حاصل نمیشه
میگن چیزی دیگه 80-90% اصلا 10% تا 50%
یعنی اطمینان حساب میکنه
اصلا یقین رو
فرق میکنه اصولی و یقین نمیتونم بشه رسون یعنی اصولی کلا به یقین نمیتونم بشه
رسون یقین نمیرسه
چیه؟
اصلا اصولی اون بزرگیه که یقین 100% حالا اصولی
همیشه
خب 80%
کارا اون حالا اینها رو آقای صد همینو مطرح کرد اصلا به خاطر همینا هم چیزایی که شما میگید
اصلا
راه حساب احتمالات آفرین یعنی اساس منطقی للاستقرار نقدی بر منطق ارسطویی است نقدی بر منطق ارسطویی است اما یه مقدار براتون متن بخونیم اینا بهشون میگن دیگه متآخمه به علم اگه بخوام اصطلاحات آقایونو بگیم میشه متآخمه به علم
اینا کاری که میکنم به
چیه؟ خیلی بالاتر
بله بالاتر قوی خیلی
قوی خیلی این دیگه حجت دیگه
اسم نه کاری که میکنن نه کلا هم با یقین رو میزنن
بله
مثلا اون چیزی یقین نداریم همه کارا رو میگیم بعد تولدت دادن دیگه
نه انشاءالله شما یه تابستون وقت بذارید من خودم دوست دارم این کتاب رو بخونم شما یه تابستون وقت بذارید این کتاب رو مطالعه بکنید یه آقایی هست در مشهد آقای وکیلی نامی و آقا شاید بشناسه
آره
ایشون
معمول
وکیلی
همه میشناسه
آره شما که باید بشناسید
استاد
معروف نشده؟
معروف شده میگم دیگه اینجوری تعبیر
نمیکنه آقای اسو خب آره آقای وکیلی
خوش باشه
خب آقای وکیلی آره ایشون حالا من به شما میگم پارسال ما درس آقای شوپایی که فقه می‌رفتیم بحثمون در رابطه با احکام اوقات الصلات بود یهو دیدیم که حاجی‌ها شروع کرد صحبت در رابطه با لبس سواد لباس سیاه پوشیدن خب چی میگه لبس سواد بعد آقای وکیلی ظاهرن در مشهد نقدی کرده بود بر اینکه پوشیدن لباس سیاه برای اهل بیت علیهم السلام کراهت داره.
ایشون اصلا یک بحث در کلاً چادر
هم دارن. حالا ما اونو نمی‌دونم. بعد بعضی از رفقای کلاس ما یه مشهدی هستن از اون براعتی و از اون بعد از اون ضد انقلاب های براعتی و بعد
واسه
یه دو بعدن برای که بله حالا ان شاء الله میدم شما با شما رو ترجمه
حالا تا وقت خود رو
بعد
بعد
حاجا اونا حاجاها راضی کرده بودن که یعنی این مطلبی که عرض می‌کنم این مطلب خیلی بعیدیه که در درس خارج از مطرح اتفاق بیفته حاجاها راضی کرده بودن که وسط بحث و احکام و اوقات و صلات بره بحث لبس سواد یعنی ما سه الا چهار ماه بحث فقهمون در رابطه با لبس سواد بود تمام روایات تمام ادله تمام اقوال همه چی بررسی شد و ایام شهادتی هم بود اون زمان
چی شده جوابش؟
این که ثابته
چی ثابته؟
این که لبس سواد ثواب داره اونها اون که اگر به قصد رجا بشه که قطعا ثابته نه فی نفسه بس بحثش اینه که آیا فی نفسه آره
واقعی
آره فی نفسه آیا ثابت هست که نه حاجی‌ها ثابت کرد استحباب مؤکدش هم ثابت کرد رقما شاید مثلا حرف شیخ محمد حسین وکیلی
جدا حرف شیخ محمد حسین میزنه اینه که پیرهن رو میگه یعنی مثلا شاید تا عبا و عبا رو هم چیز نمی کنم
حالا نه حالا عبا که چیزه عبا که اصلا آره استثناء داره آره عبا و چیز چون میگه کفش اونا که استثناء نعلین
کفش البته نه کفش مکروه اسمش گوشتنش
نعلین
عبا و عمومه هست
نعلین
کفش مکروه هست
نعلین
کفش عبا که مشکلی نداره اون که جدا اون که دلیل خاص داره نه بحث سر لباس و اینهاش و آره شما بین آقایون ببین مثلا مراجع یا خود رهبری اینها لباس پیرهن سیاه نمیپوشن قباشون آره قباشون سیاه دیگه ولی این آقایون فضلا مثلا همه آقای شهیدی و آقای قائنی آقای شوپایون ها پیرهن سیاه میپوشن اینا ایام شهادت پیرهن سیاه میپوشن، حالا مثلا دیگه بعضی علمایی هن و فلان پیرهن سفید میپوشن با یه قبای سیاه. آره. ولی نه، این آقایون اینطوری هستن.
برای همه ائمه رو خود
تمام اهل بیت. بعد تنبیهات این بحث هم تنبیهات جالبی بود که مدت زمان سیاه پوشیدن چقدره. برای امام حسین علیه السلام که اون 40 روز رو ثابت کردن، برای اهل بیت دیگه ثابت کردن. بعد این عرف چطوریه؟ عرف گاهی اوقات قبل از شهادت سیاه میپوشه تا شهادت، گاهی اوقات حتی بعد از شهادت هم سیاه میپوشه. و اون مقدارش مثلا چه دمون مثلا به خصوص هم جالب بود، بحث موضوعی هم میکردن که مثلا در ایام فاطمی اول رسم هست که سیاه پوشیده بشه. آره فاطمی اول مثلا 45 روز نیست، 75 روزه. آره ولی ایشون گفتن نسبت به 45 روز اینطوری نیست. جالب بود، سر مباحث جالبی مطرح شد اینا. ولی خواستم بگم که خلاصه این شکلیه ایشون. ها نمیدونم حالا چه، ها خواستم از کجا رفتیم به کجا. این آقای وکیلی
حالا میگم اون ریاست. الان امسال جان همه لباسیو پوشیدن، یعنی امسال فتوای که آقای تهرانی داد برای اتفاقات عاشورا گفتن به هم بزنن، ایشون قبول داد که به تعظیم شما مشکی بپوشین، یعنی همه لباس مشکی پوشیدن.
فتوای تهرانی پسرم علامه تهرانی تو تهرانه
ایشون فتوا دادن. بعد دیگه مثلا آقای وکیلی نام دیگه مشکی پوشیدن دیگه، آقای وکیلی، آقای زمانی، آقای واسطی، همه مشکی
پوشیدن. چون بس چیز بود دیگه، آخه سنتی شد که اونا
گفتن
یه چیز شده بود که نه لباس نه مشکی،
نه مشکی و اینا. بعدش نگاه کردن دیگه مثال دیگه از اون بود دیگه.
آها اون پس حکمشون تغییر نکرده.
نه حکم سانه
نمیدن
که
نظرشون پس تغییر نکرده. ها می‌خواستم اینو بگم، آقای وکیلی که بالاخره سردمداران فلسفه هستن با آقای واسطی و اینها در مشهد، این کتابو تدریس کرده، این کتاب خصوص منطقی الاستقرا رو تدریس کرده. خوبم آدم ملاییه، آقای نوعی وکیلی آدم ملاییه، آدم ملاییه و قابل استفاده است در این مباحث. لذا خواستم بگم که اگر خواستید گوش کنید این صوت ایشون
دو بار تدیسه
و این هم دو بار تدیسه
در این تدیسه صوتش خیلی افتضاح که جلیده فکر کنم تا همین ایام کرونا بود دوستان اصلا پیششون رو، اون خیلی سریعه.
آره سریعه، اینی که من دارم سریعه.
یعنی هم سریعه که مثلا تو 25-6 جلسه است که من دارم.
نه
نه نه 25-6 جلسه دو ساعته نمیشه 25-50 ساعت.
نه من خوش کردم
یه مقدارش هم هستشون بگه اینجا مثلا لازم خوندن اینجا لازم نیست.
بله حالا خوبه، بالاخره هر کسی که شما شاید اعتقادتون مساوی با اون نباشه ولی از اون استفاده بکنید، از اون استفاده بکنید. آقای شهیدی الان یکم ساکت و با انقلاب و اینها نیست، نمیشناسید اینها رو، ولی اون اوایل خیلی انقلاب بود، اوایل خیلی به حد انقلاب بود که درس آقای روحانی نمیرفت، محمد صادق روحانی نمیرفت. اون خودش میگفت که میگفت یه بار فقط یه جلسه رفتم ببینم چطوری، اونم اون گوشه نشستم که من کسی من ندیم. ولی آقای قاینی از شاگردان مطرح منتظری بود. صوتایی که از درس منتظری هست رو گوش بدید، اشکالات آقای قاینی صداش میاد که مستشکل اصلی درس آقای قاینی. ولی الان شما نگاه کنید که آقای قاینی نسبت به مسائل انقلاب چطوریه. ولی حالا خواستم اینو بگم که مهم نباشه که اون سر درس اون کسی که میرید انقلابیه، ضد انقلابیه، چون هم فلسفه موافق نیست. شما برو استفاده تو بکن، خط فکری خودتو داشته باش. اگر بخواید برید بگید که این فلان انقلاب، اصلا باور کنید اگر بخواید با این خطکش ببرید بیرون بیارید داخل، هیچ کی نمیونه در خود. بالاخره یک کسی پیدا میشه که یعنی هیچ کس آره
بله خود هم نمیخوره
آره ثابت هم نمیخوره تمام یه
زجوری بفهمید.
خلاصه شما بالاخره همون فلسفهی که دوست داری رو برو از او بگیر، دیگه کاری به مسائل انقلابی اون نداشته باشه، برو چه میدونم فقهی که میخوای از او بگیر، کاری دیگه به مسائل من به شما یه بارم گفتم، حالا اینو قطعش کن. یه بارم به شما گفتم.